تشکر احمد تکل، خسته نباشین. سلام و صبح بخیر به شما شنوندگان گرامی. ساعت 7:30 دقیقه است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. امروز سه شنبه هفته جوزای سال 1398 هجری شمسی، 23 رمضان 1440 هجری قمری، برابر است با 28 می سال 2019 میلادی. در این مجله خبری لابر خبرهای افغانستان و جهان گزارش داریم در مورد اجلاس مسکو به مناسبت 100مین سال روز رابط افغانستان و شوروی سابق، که نمایندگان طالبان، سفیر افغانستان و رهبران سیاسی این کشور همه به آن دعوت شدند. مرور بر موضوعات مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی و مطالب دیگر. قبل از همه خبرهای افغانستان و جهان را میشنوید. نخست سرخط خبرها. رئیس جمهور افغانستان از مقامات نظامی و امنیتی خواهان اقدامات جدی برای جلوگیری از تلفات ملکی شده است. مشاور امنیت ملی افغانستان امروز عازم پاکستان می شود. رئیس جمهور آلمان سفر 3 روزه را به جمهوری ازبکستان آغاز کرد. تفصیل خبرها. انتظار می رود ریاست جمهوری افغانستان در یک نامه از لوی سارنوالی این کشور بخواهد در مورد اتهام تازه فساد اخلاقی تحقیق کند. صمیم عارف معاون سخنگوی ریاست جمهوری دیشب به رادیو آزادی گفت نامه در این هفته به لوی سارنوالی فرستاده خواهد شد.
این نامه یک که کار سرشوان تقریبا همی درفتش تمامش آماده شده. انشاءالله که در این هفته میشه جزیاتش همیست که جمهوری از لوی سارنوالی میخواهد تا همی قضیه را بررسی بکنه و هر کسی که اتهام بسته شواهد را کنه، اگر نه باید امو طبق قانون به جزای خود برسه.
حبیب الله احمدزی مشاور پیشین محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان ادعا کرده است که شماری از مشاوران آقای غنی، وزیران و نماینده های ولسی جرگه در ترویج فحشا دست دارند. محمد هارون چخانسوری سخنگوی ریاست جمهوری یک شنبه به خبرنگاران گفت احمدزی پس از راه نیافتن به ولسی جرگه میخواست دوباره مشاور رئیس جمهور شود، اما درخواستش رد شد. مشاور امنیت ملی افغانستان حمدالله محب امروز سه شنبه برای سفر یک روزه عازم اسلام آباد می شود تا با مقامات نظامی پاکستان در مورد مسائل دو جانبه صحبت کند. یک مقام سفارت افغانستان در اسلام آباد که نخواست نامش ذکر شود شب گذشته به رادیو آزادی گفت آقای محب این سفر را به دعوت لوی دریستیز قوای مسلح پاکستان جنرال قمر جاوید بجوا انجام می دهد و یک شمار وزرای حکومت افغانستان هم با او همراه خواهند بود. با گفته این مقام سفارت افغانستان، محب در ملاقات‌های خود در مورد بهبود روابط بین دو کشور، تلاش‌های جاری صلح افغانستان و امنیت منطقه صحبت می‌کند. قبل از این صدر اعظم پاکستان عمران خان از رئیس جمهور افغانستان محمد اشرف غنی دعوت کرده بود که از اسلام آباد دیدن کند. رئیس جمهور افغانستان هم این دعوت را پذیرفته و قرار است در اواخر ماه جون به پاکستان برود. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان به مقام‌های امنیتی و دفاعی کشور دستور داده است برای جلوگیری از تلفات غیر نظامیان به زودترین فرصت اقدامات لازم انجام بدهند. بر اساس خبرنامه ارگ، آقای غنی دیروز دوشنبه در این مورد با مقام‌ها در این باره بحث کرد. کشته شدن غیر نظامیان در نتیجه حمله‌های شورشیان و درگیری نیروهای امنیتی و طالبان مردم عادی را سخت پریشان ساخته است. دزدان مسلح دو عضو یک خانواده را در ولسوالی شکردره ولایت کابل کشتند. شاه محمود ابراهیم خیل ولسوال شکردره گفته است دزدان پس از وارد شدن به یک خانه در روستای جنگی خیل، پسر و مادر خانواده را به قتل رساندند و یک تن دیگر را زخمی ساختند. ابراهیم خیل به رادیو آزادی گفت دزدان اموال خانه را نیز با خود بردند. ادامه اخبار از رادیو آزادی. رئیس جمهور آلمان دیروز دوشنبه سفر 3 روزه خود را به ازبکستان آغاز کرد. هدف این سفر تقویه روابط بین دو کشور می باشد و این جمهوری آسیای مرکزی را تا حد از انزوا بیرون خواهد کرد. سفر فرانک والتر شتاینمایر به ازبکستان جز تلاش‌های به حساب می رود که مسیر اصلاحات در ازبکستان بعد از به قدرت رسیدن شوکت میرزیایف در سال 2016 تقویه شود. به قدرت رسیدن میرزیایف چون این امیدواری را در ازبکستان ایجاد کرد که این کشور به مسیر اصلاحات حرکت خواهد کرد. ازبکستان در دوران رئیس جمهور سابق اسلام کریموف یک کشور حساب می شد که رکورد حقوق بشر آن بسیار بد بود. قبل از سفر رئیس جمهور جرمنی به ازبکستان، دیدبان حقوق بشر هیومن رایتس واچ از وی خواست که در گفتگوهای خود در تاشکند به این موضوع تاکید نماید که تغییرات مثبت برای بهبود حقوق بشر در این کشور گامهای بسیار کوچک در یک مسیر طولانی می باشد. 40 محبوس در 4 زندان شهر مانوس برازیل که در جنگل آمازون موقعیت دارند کشته شدند. همه این افراد خفه شدند. یک روز قبل از این 15 نفر در نتیجه برخورد بین گروه‌های رقیب تبهکار در زندان کشته شده بودند. مقامات برازیل قوای خاص فدرالی را به اینجا فرستادند تا وضعیت زندان‌ها را تحت کنترل بگیرند. در برازیل برخوردها در زندان‌ها عام می باشد زیرا گروه‌های مافیای مواد مخدر در این زندان‌ها تقریباً کنترل کامل دارند. مقامات اداره جزایی برازیل می‌گویند این 40 نفر همه دیروز 27 ماه می زمانی کشته شدند که کنترل زندان‌ها از دست پلیس خارج شده بود. آنها می‌گویند که شب گذشته پلیس دوباره کنترل این زندان‌ها را به دست گرفت. ولادیمیر زلنسکی برای نخستین بار با عنوان رئیس جمهور و سرقمندان اعلای قوای مسلح اوکراین از خط مقدم جنگ در شرق اوکراین دیدن کرد. او دیر دوشنبه کلاه و واسکت ضد گلوله پوشید و به خط مقدم نبرد رفت، جایی که جنگ در برابر جدایی طلبان طرفدار روسیه ادامه دارد. این دیدار زلنسکی از پیش اعلان نشده بود. در نتیجه جنگ در شرق اوکراین از سال 2014 به این سو حدود 13,000 تن کشته شدند، جنگی که نشانه از پایانش دیده نمی شود. و سباستیان کارتس صدر اعظم اتریش رأی اعتماد پارلمان کشورش را به دست نیاورده و از وظیفه‌اش برکنار شد. رأی گیری دیروز دوشنبه در پیوند به یک رسوایی سیاسی انجام شد که حکومت ائتلافی کارتس را سرنگون کرد. وکیلان احزاب سوسیال دموکرات ها و حزب آزادی راست افراطی که تا هفته گذشته شامل ائتلاف کارتس بودند از عدم رأی اعتماد پارلمان به او حمایت کردند. بحران سیاسی در دستش هفته گذشته پس از نشر یک ویدیو به میان آمد. این ویدیو در ماه جولای سال 2017 نشر شده که در آن هانس کریستیان اشتراخه که معاون صدر اعظم اتریش بود در بدل حمایت سیاسی قراردادها را به یک زن پیشنهاد میکند. پایان اخبار. ساعت 7:37 صبح هست. خبرهای افغانستان جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. مقام‌های روسیه بار دیگر شماری از سیاستمداران افغان و نمایندگان طالبان را به مسکو دعوت کرده است. یک سخنگوی شورای عالی صلح افغانستان میگوید:
در صلح عالی شورا هیله و توقع داده طول هغه فعالیتونه چې د افغانستان د صلح او ثبات لپاره کیږي هغه باید د افغانانو سره همغږی وي.
مقام‌های ولایت غور میگویند که منار جام را از خطر قریب الوقوع نجات دادند. رئیس اجرایی افغانستان اظهار می‌دارد از برخی تعیینات و برکناری‌ها در حکومت بی‌خبر است.
جای تأسف من نیست که وقتی تغییرات میاد مردم افغانستان به شمول موزلای مردم از طریق شبکه‌های اجتماعی خبر می‌شوند.
سازمان عفو بین الملل خواهان مجازات عاملان قتل اعضای جنبش تحفظ پشتون در پاکستان شدند و صحبت از سلسله رنگ‌های زندگی.
یک دو اتاق خانه در اوکراین کنه دارم. یک آن دفعه دختر نواسا میگم خانه رو بنام ما کو ما تو رو نگاه میکنم.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، مقام‌های روسیه یک بار دیگر شماری از سیاستمداران افغان و نماینده های طالبان را به مسکو دعوت کردند. قرار است این افراد در مراسم تجلیل از 3 سال روز روابط دیپلماتیک افغانستان و روسیه اشتراک کنند. در این مراسم دو روزه هیئت 14 نفری طالبان، یک گروه سیاستمداران به شمول حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان، محمد کریم خلیلی رئیس شورای عالی صلح و لطیف بهان سفیر افغانستان در مسکو اشتراک خواهند کرد. ژکفر احمدی جزئیات بیشتر دارد.
مراسم تجلیل از 100 سال روز روابط دیپلماتیک افغانستان و روسیه امروز با اشتراک شماری از چهره‌های حکومتی و غیر حکومتی افغانستان و یک هیئت طالبان در مسکو آغاز می شود و فردا پایان خواهد یافت. خبرگزاری تاس روسیه به نقل از ضمیر کابلوف نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه برای افغانستان نوشته است، گروه سیاستمداران به شمول حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان و نماینده های دفتر سیاسی طالبان در قطر در کنار اشتراک در این مراسم در مورد پروسه صلح نیز گفتگو خواهند کرد. کابلوف افزوده است هنوز روشن نیست که این مذاکرات خواهد بود و یا تنها تبادل نظر در مورد صلح. بر اساس گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، یک سخنگوی آقای کرزی اشتراک او در این مراسم را تایید کرده است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان ناوقت دیروز در یک خبرنامه گفت، یک هیئت 14 نفری به رهبری ملا عبدالغنی برادر رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر، سه‌شنبه در مراسم تجلیل از سالروز روابط دیپلماتیک افغانستان و روسیه اشتراک خواهد کرد. مجاهد افزوده است هیئت طالبان چهارشنبه با سیاستمداران و بزرگان افغان برای مذاکرات غیر رسمی جهت بحث در مورد آینده افغانستان ملاقات خواهد کرد. غفور احمد جاوید سخنگوی شورای عالی صلح افغانستان دیشب بر رادیو آزادی گفت محمد کریم خلیلی رئیس این شورا نیز برای اشتراک در این مراسم به مسکو رفته است. اما او نگفت که آقای خلیلی هم با نماینده های طالبان می‌بیند یا نه. آقای جاوید همچنان در یک پیامی که بر رسانه ها فرستاده چنین گفته است. شورای عالی صلح امیدوار است که فعالیت‌های تمامی طرف‌ها در پیوند به صلح و ثبات افغانستان با افغان‌ها هماهنگ شود و این فعالیت‌ها باید زمینه مذاکرات مستقیم میان حکومت افغانستان و طالبان را فراهم سازد. صبغت الله احمدی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان در حساب تویتر خود نوشته است لطیف بهان سفیر افغانستان در مسکو به نمایندگی از افغانستان در مراسم تجلیل از صدومین سال روز روابط دیپلماتیک افغانستان و روسیه اشتراک می کند. اما روشن نیست که آقای بهان با هیئت طالبان دیدار خواهد کرد یا نه. در این حال حضرت عمر زاخلوال سفیر پیشین افغانستان در پاکستان دیشب در حساب تویتر خود نوشت برای اشتراک در این مراسم و همچنان دومین کنفرانس صلح بین الافغانی به مسکو رسیده است. نجیب ننگیال نویسنده و فعال امور صلح به نتایج نشست‌های مانند گردهمایی مسکو زیاد خوشبین نیست. پروسه صلح ابتدا باید منجر به کاهش خشونت و درگیری شود. زمانی که این پروسه بالای جنگ اثرگذار نباشد، فکر می کنم این تلاش ها از سال 2010 به این سو شکل نمایشی دارد. آقای ننگیال با اشاره به ادامه حمله های طالبان و افزایش تلفات غیر نظامیان در افغانستان گفت، بلند رفتن میزان خشونت ها از سوی طالبان نشان دهنده جدی نبودن این گروه در گفتگوهای صلح است. گروه طالبان که 6 بار با هیئت آمریکایی در قطر گفتگو کرده تا هنوز درخواستها برای اجرای مذاکرات مستقیم با حکومت افغانستان را نپذیرفته است.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رئیس اجرایه افغانستان می گوید که از برخی برکناری های مقامات حکومتی در جریان نیست. عبدالله روز دوشنبه پیش از آغاز نشست شورای وزیران گفت حکم مقرری ها و برکناری ها در سطح وزرا اخیراً از طریق صفحات اجتماعی اعلان می گردد که به گفته وی روش نادرست است. اما ریاست جمهوری می گوید تمام اقدامات رئیس جمهور مطابق قانون است. نورالله شایان گزارش می دهد.
عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی می گوید تعیینات اخیر در سطح وزرا یک تصمیم سیاسی بوده است و روز دوشنبه پیش از آغاز نشست شورای وزیران گفت از برخی برکناری های اخیر مقامات حکومتی در جریان نیست که آن را شرم‌آور می داند.
جای تأثیر من نیست که وقتی تغییرات می آید مردم افغانستان به شمول امور گزارای مردم از طریق شبکه های اجتماعی چی بشن؟ خبر میشه یک روز درست آوازه میشه باز یک حکم در چی نشد میشه در کجای دنیا می رواج است و می ترتیب اجراعات و کار صورت می من شخصا واقعا به رئیس اجرایی کشور خجالت کشیدم وقتی که یکی از وزیرسازهای کوزیویش حکم شده بود و از من سوال کرد که شما در جریان هستید. من گفتم نه، قطعا در جریان نبودیم.
این در حال است که به تازگی شهزادگل آریوبی وزیر پیشین مخابرات و تکنولوژی معلوماتی و محمدگل خلمی سرپرست پیشین وزارت انرژی و آب از وظایفشان برکنار شدند. بر اساس حکم رئیس جمهور، فهیم هاشمی من حیث نامزد وزیر مخابرات و تکنولوژی معلوماتی جهت کسب رأی اعتماد به ولسی جرگه معرفی شده است. همچنان به تازگی بر اساس حکم جداگانه رئیس جمهور، عبدالتواب بالاکرزی به حیث سرپرست وزارت تحصیلات عالی گماشته شده است. رئیس اجرایه همچنان در این نشست افزود این تقرری ها در فضای انتخاباتی صورت می گیرد. از سوی هم ریاست جمهوری افغانستان می گوید تمامی اقدامات از سوی رئیس جمهور مطابق به صلاحیت هایی است که قانون آن را تسجیل کرده است. شاحسین مرتضوی معاون سخنگوی ریاست جمهوری در این باره گفت
تمام اقدامات که از طرف رئیس جمهور انجام می گیرد در مطابقت به صلاحیت هایی است که در قانون برش داده شده. در این حال نگرانی هایی را که کانادای محترم مطرح میکنه، رئیس جمهور آماده هر نوع بحث سازنده است که به شفافیت انتخابات کمک کنه.
تیم انتخاباتی ثبات و همگرایی به رهبری عبدالله عبدالله رئیس اجرایه هفته گذشته نیز با نشر اعلامیه‌ای گفته بود صلاحیت رئیس جمهور در خصوص عزل و نصب ماموران دولتی باید بعد از نشر فهرست نامزدان ریاست جمهوری بلافاصله محدود ساخته می شد.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. شنوندگان گرامی، حالا هم جاوید نعیمی مروری دارد بر بعضی از مطالب مربوط به افغانستان در روزنامه‌های غربی.
روزنامه واشنگتن پست در مورد ماندن رئیس جمهور اشرف غنی در قدرت تمرکز کرده است. به نوشته روزنامه، با آنکه دوره کاری 5 ساله رئیس جمهور غنی هفته گذشته به پایان رسید و به کارش ادامه داده و تعهدم کرده است که به عنوان آورنده صلح نامش را ثبت تاریخ می کند. استر محکمه افغانستان در 21 اپریل اعلام کرد که رئیس جمهور اشرف غنی می تواند تا برگزاری انتخابات در قدرت بماند. واشنگتن پست با نقل از مخالفان آقای غنی و نامزدان ریاست جمهوری نوشته که گفتند اشرف غنی با این کار دوره کاریش را که به استدلال آنها مشروعیت آن از نخست زیر سوال قرار داشت تمدید کرد. رئیس جمهور در سال 2014 میلادی با میانجیگری آمریکا روی سهم ساختن عبدالله عبدالله به حیث رئیس اجراییه در قدرت توافق کرد و در نتیجه حکومت وحدت ملی به میان آمد. روزنامه واشنگتن پست با نقل از احمد ولی مسعود یکی از نامزدان ریاست جمهوری نوشته که میگوید در برابر آقای غنی همه متحد هستند و اگر قدرت را کنار نگذارد او و سایر نامزدان ریاست جمهوری مظاهره مشترک را راه اندازی خواهند کرد. حکومت افغانستان میگوید برایش تصمیم استر محکمه مهم است که بر اساس آن رئیس جمهور تا برگزاری انتخابات در قدرت میماند. نشریه فارن پالیسی به آلودگی هوای افغانستان تمرکز کرده است. مطلب با این آغاز می شود که هوای افغانستان مرگبارتر از جنگ این کشور است. با نوشته نشریه در هر زمستان آسمان کابل سیاه می شود و کودکان می میرند. در ادامه آمده که شفاخانه صحت طفل اندراگاندی در کابل مملو از کودکان است که مشکل تنفسی در نتیجه هوای آلوده دارند. فارن پلیسی در ادامه نوشته که در تابستان دکتران بیشتر مشغول معالجه بیماری های معده و سیستم هاضمه هستند، اما در زمستان بیشتر بیماری ها ناشی از آلودگی هوا و استفاده از مواد زهرآلود برای گرم کردن است. نشی از نهاد به نام استیت آف گلوبالیر یا وضعیت آب و هوای جهان نقل کرده که میگوید آلودگی هوا بیش از جنگ در افغانستان قربانی میگیرد. به گفته این نهاد شاید تا بیش از 26 هزار تن از شهروندان افغانستان تنها در سال 2017 در نتیجه آلودگی هوا جان داده باشند. دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان مرگ 3500 تن را در نتیجه بیماری های تنفسی در همان سال ثبت کرده است. نشریه به نقل از عزت‌الله صدیقی معاون اداره حفاظت از محیط زیست افغانستان نوشته که میگوید انگامی که این اداره برای بستن یک شرکت یا فابریکا به خاطر سوختاندن مواد و تیل بیکیفیت اقدام می کند، سایر نهادهای دولتی همکاری نمی کنند. آقای صدیقی در ادامه به فارن پلیسی گفته است اداره های مختلف حکومتی در کارهای اداره حفاظت از محیط زیست مداخله می کنند. با باور این مقام دو نظریه از سوی مقام ها مطرح می شود. بخش از حکومت می گوید چون این کارخانه ها و شرکت ها را که از مواد بیکیفیت استفاده می کنند ببندید و شمار دیگر می گویند آنها را نبندید و بگذارید به کارشان ادامه دهند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. فرهنگیان ولایت های غربی افغانستان در یک تجمع اعتراضی از وضعیت نامناسب منار جام ابراز نگرانی کردند. این فرهنگیان از یونسکو و حکومت افغانستان میخواهند که در قبال بازسازی و ترمیم منار جام غور و بی‌پروایی نکنند. اما مقام های محلی غور میگویند منار جام را از خطر قریب الوقوع نجات دادند. سیلاب بخشای این منار 800 ساله را ویران کرده است. مصطفی صدیقی در آغاز صحبت تلفنی از عبدالحی خطیبی سخنگوی والی غور پرسیده که در مورد اقدام‌های تازه‌شان جزئیات بیشتر بدهد.
اداره محلی آنچه که در توان مالی خود داشت به جهت حفظ منار جام استفاده کرد و تعداد 300 نفر مرد کار را توزیع کرد. در حدود 200 هزار افغانی را بر اینا مزد داد تا زمانی که آب را از بالای منار جام که از طریق دره جام می آمد او را انحرافتن در مسیر اصلی که توسط سلاح پرشده بود او را جاری سازن.
حال خطر در چه حد رفع شده؟
برای فلان خطری که آب در بدنه منار نیست بلکه در مسیر اصلی که قبلا بوده او مسیر جریان داره و چون آب سیلاب در بدنه منار جام برخورد بسیار زیادی کرده احتمال نفوذ آب در پایان یا قسمت تحتانی جام وجود داره که این تحقیقات بیشتر به کار داره. امیدوار هستیم که تیمی تکنیکی که از یونسکو و وزارت اطلاعات و فرهنگ در نظر گرفته شده تا این فرصت بیان و اونا این تحقیقات را انجام بدن.
ساحه که منار جام در او است گفته میشه تحت کنترل طالبان است جناب خطیبی، چگونه شما اقدام کردین برای حفظ این منار؟
ما از نفوذ مردمی و از علما و مستفیده و متنفذین اقتریه های اطراف استفاده کردیم چون اینا نیاز به کار مثلا نیاز به پول داشتن و ما اونا را مزدور گفتیم از متنفذین محل استفاده کردیم.
چقدر زیان دیده خود این منار 800 ساله؟
منار خود برای فلان از نگاه ظاهری فقط قسمت غربی منار که دیوار استنادی بود در حدود 15 متر اما دیوار استنادی تخریب شده از بین رفته و قسمت شرقی منار که یک هتل به نام هتل یونسکو نام گذاری شده بود او تخریب شده و همچنین زمین‌هایی که اطراف منار از علف و بعضی شیای دیگه پوشیده بود اینا همه کلا تخریب شده و به شکل ظاهری به خود بیرونی منار هم تاثیرات منفی گذاشته سیلابا.
عبدالحی خطیبی سخنگوی والی غور بود که گفت منار جام را از خطرات قریب الوقوع نجات دادند.
رادیو آزادی را بشنوید و از زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
سازمان عفو بین الملل گفته است عاملان قتل اعضای جنبش تحفظ پشتون در پاکستان باید مجازات شوند. رهبران این جنبش میگویند اردوی پاکستان به روز یک شنبه 13 تن از اعضای جنبش را در منطقه وزیرستان کشتند. اما اردو گفته است نخست بالای سربازان تیراندازی شد و آنها به پاسخ متقابل پرداختند. جعفر احمدی فشرده گزارش بشیرگواه خبرنگار رادیو مشعل بخش پاکستان را پیشکش می‌کند.
سازمان عفو بین الملل می خواهد که حکومت پاکستان فوراً در مورد قتل اعضای جنبش تحفظ پشتون تحقیق کند. این سازمان دیروز در یک خبرنامه گفت عاملان قتل این افراد باید مجازات شوند. سنا اعجاز یک رهبر این جنبش دیشب بر رادیو مشال گفت آنها نیز عدالت می خواهند.
داسی کمیشن دی جوړ کړی شي چې راغه باقاعده د دې تحقیقو کې د دې پلټنو کې او معلومات صحیح معلومات ورکړي شي ځکه چې د وخت کې خو د پاکستان رسنۍ سری خبرې نه کوي چې کوم مونږ سره پیښې شوې دي چې کوم زمونږ خلک شهیدان شوې دي یا مونږ سره زیاتې شوې دي په دې پیښې کې.
رهبران جنبش تحفظ پشتون در پاکستان میگویند نیروهای اردو این کشور به روز یکشنبه 13 تن از اعضای جنبش را در منطقه وزیرستان کشتند. گفته شده است این افراد راهی یک گردهمایی اعتراضی بودند که هدف تیراندازی قرار گرفتند. اما دفتر رسانه‌های اردوی پاکستان گفته است نخست بالای سربازان تیراندازی شد و آنها به پاسخ متقابل پرداختند. به گفته اردو در این جریان 3 تن کشته و 5 تن از نظامیان هم زخمی شدند. جنبش تحفظ پشتون به رهبری منظور پشتین چند خواست عمده دارد. این جنبش می خواهد برای کسانی که بدون محاکمه زندانی و ناپدید ساخته شدند حق دفاع از خودشان در محکمه داده شود. پاکسازی مناطق قبایلی از وجود ماینو، توقف قتل‌های هدفمند پشتون‌ها از دیگر خواست‌هایش است. اردوی پاکستان می‌گوید کارهای زیادی در این بخش‌ها انجام داده است و اقدامات بیشتر نیز خواهد کرد.
ساعت 7:55 صبح است. توجه کنید به سرخط خبرها. انتظار می رود ریاست جمهوری افغانستان در یک نامه از لوی سارنوال این کشور بخواهد در مورد اتهام تازه فساد اخلاقی تحقیق کند. حبیب الله احمدزی مشاور پیشین محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان ادعا کرده است که شماری از مشاوران آقای غنی، وزیران و نماینده های ولسی جرگه در ترویج فحشا دست دارند. مشاور امنیت ملی افغانستان حمدالله محب امروز سه‌شنبه برای سفر یک روزه عازم اسلام آباد می شود تا با مقامات نظامی پاکستان در مورد مسائل دو جانبه صحبت کند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان به مقام‌های امنیتی و دفاعی کشور دستور داده است برای جلوگیری از تلفات غیر نظامیان به زودترین فرصت اقدامات لازم را انجام بدهند. دزدان مسلح دو عضو یک خانواده را در ولسوالی شکردره ولایت کابل کشتند. شاه محمود ابراهیم خیل ولسوال شکردره گفته است دزدان پس از وارد شدن به یک خانه در روستای جنگی خیل پسر و مادر خانواده را به قتل رساندند و یک تن دیگر را زخمی ساختند. رئیس جمهور آلمان دیروز دوشنبه سفر 3 روزه خود را به ازبکستان آغاز کرد. 40 محبوس در 4 زندان شهر مانوس برازیل که در جنگل آموزن موقعیت دارند کشته شدند. همه این افراد خفه شدند. ولادیمیر زلنسکی برای نخستین بار با عنوان رئیس جمهور و سرقمندان اعلای قوای مسلح اوکراین از خط مقدم جنگ در شرق اوکراین دیدن کرد و زباستیان کورتس صدر اعظم